موسیقی آینه دار عنوان این برنامه است.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
سلام، من سحر طاعتی هستم. از برنامه ارغنون رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با موضوع موسیقی نواحی و فستیوال موسیقی آینه دار که 6 سال هستش که در حوزه موسیقی بومی و اقوام ما برگزار میشه. خوشحالیم در خدمتتون هستیم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای علی مغازه‌ای، دبیر علمی و اجرایی جشنواره که ما افتخار اینو داریم که در استودیو همراه ایشون هستیم، و دو مهمان که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن، جناب آقای مرتضی گودرزی نوازنده دوتار و آهنگساز و آقای بهروز وجدانی از پژوهشگران موسیقی بومی. سلام عرض میکنم خدمت آقای مغازه‌ای و دو بزرگواری که روی آنتن با ما همراه هستن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبای خوب برنامه شما و همچنین آقای مرتضی گودرزی عزیز و آقای استاد بهروز وجدانی.
ممنونم آقای گودرزی. سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما، درود بر مهمانان عزیزتون، بر علی مغازه‌ای نازنین، جناب بهروز وجدانی و شنوندگان محترم. خوشحالم که در خدمت
هستم. بزرگوارید، ممنونم. آقای بهروز وجدانی سلام، وقتتون بخیر.
من از خدمت آقای مغازه‌ای، دوست عزیز آقای گودرزی و شما و هر کسی این برنامه رو گوش می‌کنه سلام عرض می‌کنم.
بزرگواری، ممنونم که در خدمتتون هستیم و خوشحال بابت این موضوع. همونجور که مستظر هستی، جشنواره موسیقی آینه‌دار امسال ششمین دورش رو پشت سر گذاشته و دستاوردهایی رو مثل سالهای گذشته به همراه داشته. یکی از امتیازات بارز این جشنواره برگزاری اون در بخش خصوصی هستش، بدون دخالت در واقع بخش‌های دولتی، که اگر چنین بود من فکر می‌کنم تداوم پیدا نمی‌کرد جشنواره. آقای مغازه‌ای، من خیلی تمایل دارم که در خصوص این دوره از جشنواره و اینکه خب خاصیت جشنواره فستیوال موسیقی آینه‌دار، شما تأکید دارید که فستیوال هستش، فستیوال موسیقی آینه‌دار این هستش که هر سال به یک قومیتی و به یک در واقع سبکی از موسیقی بومی می‌پردازه. به عنوان در واقع شروع برنامه خیلی خوشحال میشم که توضیحاتی رو در این خصوص و درباره فستیوال امسال به شنونده‌های ما بدید.
سلام می‌کنم. بله، در خدمتتونم. ببینید، فستیوال آینه‌دار، علت این که اصرار داریم فستیوال گفته بشه، بعد ترجمه فستیوال میشه همون جشنواره، ولی این جشنواره یک سابقه بدی در اذهان ایجاد کرد، به معنی این که یک سری افرادی میان به شکل یک حالت مهمانی جنگ، نمیدونم، وقت پر کنی برای در واقع پر کردن اوقات فراغت، اینطور دیده شده و ما اینجور نیست. برنامه برای ما گفتیم از همون ابتدا، از همون عنوانش تمایزی، یک حدی از این حریمی رو براش مشخص کنیم. بعد این حریم در اجرا هم رسید به این نقطه که معتقد بودیم که اشتباهی که در جشنواره های دولتی اتفاق میفته، نه به خاطر اینکه دولت برگزار میکنه، اون ایده، اون حالا برگزار کنندش هر جا باشه، حتی بخش خصوصی، این اشکال داره که در یک مدت محدود از تمام نقاط ایران افرادی رو بیارن، از هر نقطه هم خب یک نفر میتونه بیاد، اون نقطه الزاماً یک رپرتوار یا یک ساز یا یک گونه موسیقی نداره.
بله.
و معمولاً این آفت پسینش این میشد که یک سری افراد میشدن پای ثابت جشنواره های دولتی. الان هم اگر اخبار این جشنواره ها رو بررسی کنید، یک تحلیلی روش برید، متوجه میشید که افراد مدام تکرار میشن. حالا هر سال هم یکی دو نفر به عنوان پدیده، به عنوان کشف، یه سری اینطور از این واژه ها به کار میره. ما پیدا کردیم یک نفر رو که در نمیدونم زیر نمیدونم سنگی زندگی، مثلا از این، حالا این عبارات چیز. به هر حال این ایده به نظر ما میرسید که اشتباهه و ما باید بیایم یک نقطه ای رو یا یک منطقه ای رو یا یک حوزه فرهنگی رو هدف قرار بدیم و اون حوزه فرهنگی رو بریم خودمون بشناسیمش، اکتفا نکنیم به تماس با مثلا آقای مرتضی گودرزی، دوست عزیزم، که مثلا آقای گودرزی دو نفر رو به ما معرفی کنن. خب بهتره بریم، همونطوری هم که میریم الزاماً ما نمیخوایم یک هنرمند درجه یک پیدا کنیم، ما میخوایم به اون هنر در اون نقطه هم، یعنی در حقیقت ابتدا به اون هنر و سپس به اون حافظان اون هنر، حالا چه آنهایی که توانایی اجرایی دارن، چه آنهایی هم که توانایی اجرایشون رو از دست دادن، هدف ماست.
بله.
و این حوزه فرهنگی به معنی این هستش که ممکنه اشتراکات زبانی داشته باشن، اشتراکات آمیختگی های متعددی میتونه داشته باشه، مثلا اشتراک زبانی در حوزه آذربایجان خیلی بارزه، اما اشتراکات ایلی و قومی در منطقه زاگرس خیلی زیاده.
بله.
یا مثلا فرض کنید جنوب ایران در حاشیه شمال خلیج فارس، خب این یک اشتراکات واقعا تنوع دارن، ولی اشتراکات خیلی سبک زندگی دارن. اینها هدف ما بوده و هر سال به این شکل عمل کردیم. پارسال شمال ایران به معنی دامنه شمالی البرز هدفمون بود، امسال دامنه جنوبی البرز بود، اما در دامنه شمالی ترکمنها رو داشتیم که دیدیم ترکمنها با سایر نقاط شمال ایران یا دامنه شمالی البرز سازگاری ندارن. وقتی دیدیم خب اون با شمال خراسان هم در واقع سازگاری بیشتری داره.
بله.
ما دیدیم خب در یک فصل نمیشه فقط شمال خراسان یا ترکمن باشه یا فقط جنوب البرز باشه، چون واقعا این دوتا رو با هم در یک دوره برگزار کردیم که امسال برگزار شد، به خیر خوشی تقریبا تموم شد، حالا تقریبا که میتونم بگم تحقیقا، و ما خودمونم از برنامه راضی هستیم. حالا اگر من میخوام کوتاه صحبت کنم که دوستانم بتونم.
بله خواهش میکنم. بزرگوارید. آقای گودرزی، سوال من از شما هستش، حالا ما هممون بسیار خوشحال هستیم که دوتار ایران ثبت شده در یونسکو با تلاش های آقای وجدانی، که ما یک برنامه رو به صورت جداگانه به این موضوع میخوایم اختصاص بدیم. ولی تقارن خیلی جالب فستیوال، ششمی فستیوال آینه دار با در واقع این ثبت جهانی این بوده که ما امسال شاهد دوتار نوازان متعددی در فستیوال بودیم. سوال من دو وجه داره، همین که در واقع در خصوص نقش دوتار در موسیقی اقوام میخواستم شما صحبت بفرمایید، و هم نظر کلیت رو در خصوص فستیوال آینه دار.
اجازه بدید در مورد دومی که مطرح کردید ابتدا نظرم رو عرض بکنم.
خواهش بکنم.
اول من خیلی خوشحالم که فستیوال آینه دار در این چند سال برگزار شد و مثل بعضی از مراسمات دیگر در مواردی بازی نخورد، دچار چتر بودجه نشد، از اعتبارش کاسته نشد. اینو به این جهت عرض میکنم که خب تقریبا در این 40 سالی که من از خدا عمری گرفتم، تقریبا 30 سالش رو در انواع اقوام جشنواره‌ها حضور داشتم، تجربه کردم، حتی جشنواره های دولتی که خب قاعدتا بعضی شرایط ویژه‌ای هم برخوردار بودن به لحاظ بودجه و حالا سیاست گذاری هایی که پشتش هست. مثلا در این جشنواره های دولتی از سالهای نوجوانی من، وقتی آمدیم به طرف سالهای جوانی، حقیقتا شاهد افت این جشنواره ها بودیم به لحاظ کیفی از هر حیثی. اما خوشبختانه در فستیوال آینه دار یه روال ثابتی رو شاهد بدیم در این چش دوره، که خب یه جوری آدم احساس امنیت میکنه توی این فستیوال. و خیلی خوشحالم از این بابت. دیشب هم من در پایان مراسم اختتامی برای چند لحظه آقای مغازه‌ای رو در سالن سالار وحدت دیدم و شخصا ازش تشکر کردم بابت زحماتی که کشیده بود، که خب البته آقای مغازه‌ای هم به تنهایی این کار رو نکرده و یک تیم هستن که این کار رو میکنن، که من به خوبی هم در جریانش هستم و میشناسم این عزیزان رو. نمیدونم که دوست دارن نامشون اینجا بله. ذکر بشه یا نه.
بله جواب درزی شما هر بله. شما هر طور صلاح بدین.
قطعاً حمایت های آقای احسان رسولوف که حامی اصلی این فستیوال بوده خیلی خیلی مؤثر بوده. حمایت های احسان رسولوف باعث شده که علی مغازه‌ای بیاد و این ایده ها رو مطرح بکنه و بعد بدون ترس و نگرانی از کاستی ها بره به پیش، بره توی مناطق تحقیقات میدانی بکنه، هنرمندانی رو شناسایی بکنه و بعد در مورد شور کنن توی جلساتشون. و نهایتا ما این هنرمندان رو مانند این چند روزی که در تهران اتفاق افتاد توی صحنه در پایتخت دیدیم. حالا من یه نکته رو در رابطه با این هنرمندان بگم. بعضی از این عزیزان مثل استاد بنده جناب حاج علیرضا خان سلیمانی، فرزند خلف استاد حاج قربان سلیمانی، که خب نیازی به معرفی بنده هم ندارد و کاملا چهره شناخته شده است در عالم موسیقی، بلخص موسیقی شمال خراسان. ایشون سالهاست داره توی این حوزه فعالیت میکنه و تا روزی که حاج قربان هم بود بسیار خوش میدرخشیدن، سفرهای مکرر به اقصی نقاط جهان رو تجربه میکردن و خیلی هم خوب بود و مایه مباهات افتخار همه ما ایرانی ها. اما با مشکلات و کاستی هایی که شاید عمدتاً به خاطر بودجه در جشنواره های دولتی اتفاق افتاد و اینکه هر روز این جشنواره کوچکتر میشد و همه چیز بیشتر به تنگ میامد،
بله.
نهایتاً ما میدیدیم که چهره های شاخص موسیقی فولک به خصوص به تدریج دیگه دارن گوشه نشین میشن، یعنی به دعوت نمیشن به جشنواره ها، ازشون کمتر استفاده میشه. و اون نقطه تلخ ماجرا که من کاملا ازش آگاه هستم و اطمینان دارم در این چیزی که عرض می‌کنم اینه، پس از فوت مرحوم حاج قربان سلیمانی، امثال حاج علیرضا سلیمانی منزوی شدن، گوشه نشین شدن و دست کم میشه از خواص فستیوال آینه دار، حالا به عنوان مصداقی اگه من بخوام بگم، دیشب دیدم علیرضا سلیمانی دعوت شده بود در این فستیوال حضور داشت و من خنده رو به لب علیرضا دیدم که این بسیار برای من شادی بخش بود. خیلی خوشحال بودم چون سالها بود که علیرضا سلیمانی ناراحت بود از این مسئله که چرا فراموش شده، چرا دیگه مورد توجه نیست، چرا هیچ حمایتی دیگه وجود نداره از این مسئله. حالا شاید او خیلی متوجه نباشه که دیگه الان اون حمایت‌های دولتی وجود نداشته و این بخش خصوصی است که داره میاد این فضا رو ایجاد میکنه تا این هنرمند بیاد روی صحنه هنرش رو ارائه بکنه. ولی به هر حال برای منی که از گروه گود شاهد ماجرا هستم، مهم اینه که ببینم حال هنرمندمون خوبه و اگه بخوام به یکی از این تأثیرهای فستیوال آینه دار اشاره بکنم، اینه که باعث شده خصوصا در ارتباط با پیشکسوتان که اینها اتفاقا افراد حساس‌تری هم هستن در جامعه هنری ما، برای اینکه اینا فکر میکنن، من بارها این جمله رو از مرحوم حاج قربان، از مرحوم اسماعیل ستارزاده و از مرحوم اسماعیل و مرحوم حاج حسین یگانه شنیدم شخصا، که مراقب باشید به سمت این هنر نیایید، یعنی توصیه‌ای که اونها به بنده میکردن به عنوان هنرجوی خودشون. بعد وقتی میپرسیدیم چرا دارید این رو مطرح میکنید و خودتون عمرتون رو صرف این هنر کردید، میگفتن به خاطر اینکه در مملکت ما هنرمند تا روزی که خوش بر و روست، خوش آوازه، خوش نوازه، مورد توجهه. همین که به سالهای پیری میرسی مثل یک دستمالی که از استفاده شده و بعد پرتش میکنن به یه گوشه‌ای با اون هنرمند رفتار میشه. من در این چند روز گذشته یکی از کارهای خوبی که در فستیوال آینه دار مشاهده کردم این بود که اتفاقا همون قشر حساسی که فکر میکنن دیگه مورد بی‌توجهی قرار گرفتن، میبینن که نه، یک تشکیلاتی به اینها توجه کرده و خب این خیلی مسئله مهمیه.
بله،
چون وقتی مثلا علیرضا سلیمانی امروز در سن 71-72 سالگی با روحیه خوب میاد روی صحنه و ما خنده رو به صورت رو میبینیم، همین باعث میشه که فرزندان او احساس امنیت بکنن و این احساس خوش به اونها دست بده که خب پدر ما هنوز توی این مسیر داره کار میکنه، پس ما هم میتونیم امید به این داشته باشیم که این راه رو ادامه بدیم. چیزی که متاسفانه در این چند سال من بارها در مواردی دیدم که پیشکسوتان ما رسیدن به جایی که وقتی فرزندانشون عاقبت اونها رو مشاهده میکنن میگن ولش کن، اصلا چه کاری ما بیام دنبال این هنر، بریم مثلا آهنگری ببینیم بهتره، صافکار بشیم، نقاش بشیم، بهتر از اینه که بخشی بشیم. و نتیجهش هم اینه که ما میبینیم امروز آمار تو این زمینه خیلی نگران کننده است. یعنی اون نسل درخشان که نمونه های بارزش میشن حاج قربان سلیمانی، حاج حسین یگانه، عباس قلی رنجبر، اسماعیل ستارزاده، ما دیگه مثل اونها رو تو این روزگار متاسفانه نداریم. خیلی متفاوت شده هنری که هنرمند جوان امروزی داره ارائه میده و خب اینا رو وقتی ریشه‌یابی میکنیم در همین نکات ظریف نهفته، برای اینکه اون نسل پیشکسوت مورد بیمهری احساس میکنه قرار گرفته، بهش بیتوجهی یا بی احترامی شده و خونه نشین شده، نتیجهش این میشه که نسل جوان وقتی اون عاقبت رو میبینن فرار میکنن از اون شرایط، ترجیح میدن برن به سمتی که به همچین عاقبتی دچار نشن. پس اون چیزی که برای من امروز بسیار ارزنده بود و باعث خوشحالی من هم شد این بود که یکی از مهمترین اقداماتی که آینه داد کرد این بود که این پیشکسوتان رو دعوت کرد، به اونها احترام گذاشت، هنرشون رو در هر سطح کیفی که بود ارائه داد و ازش دفاع کرد، حتی اگر در مواردی نادر اجرایی بود که نوازندهی مثل سالهای جوانیش دیگه نمیتونست هنرش رو ارائه بده، اما باز دبیر جشنواره از اون فرد حمایت میکرد و میومد میگفت به این دلایل این فرد این سطح کیفی رو ارائه داد. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی سعی میکرد شنونده رو قانع بکنه که آقا به این دلایل شما انتظار نداشته باشید همه مثل حاج قربان باشن یا همه مثل علیرضا سلیمانی بیان به صحنه برنامه رو اجرا بکنن، شما با افراد متفاوتی روبرو هستید. و این خیلی خوب بود. از این جهت از علی مغازه‌ای من تشکر میکنم و شاهد زحماتش بودم. و نکته اولی که پرسیدید این بود که تقارن ثبت مهارت ساختن و نواختن دوتار، با توجه به اینکه من در مورد دومیه یه مقداری فرحرفی کردم،
خواهش بکنم استفاده کردید
این رو خواهش کنیم از جناب استاد بهروز وجدانی، چرا که ایشون فردی بودن که متاسفانه کمتر هم در مورد ایشون صحبت شده در رسانه ها و من از این بابت یه مقداری هم متاسفم و کاملا مدافع حقوق ایشون هستم بدون هر گونه تعارفی و گله هم دارم از بعضی افرادی که هیچ دخالتی هم در این امور نداشتن و اصلا نمیدونن ماجرا چیه و میان اظهار نظر میکنن و معترضم به این مسئله. در نتیجه اجازه بدید وقتی در این محفل استاد بهروز وجدانی هستن در پیرامون این موضوع دست کم من پرحرفی نکنم و بنده به خودم خواهش کنم جناب استاد وجدانی صحبت.
بله خواهش میکنم. فقط اگه اجازه به من بدید صحبت از آقای حاج قربان سلیمانی زنده یاد نوازنده دوتار شد، قطعی از ایشون بشنویم، برمیگردیم با ادامه بس با آقای وجدانی در خدمتتون هستیم.
اول باشم علی یارا تنم نگن، منم بیره مدل خوی نبون یارا دنی، اول هوا ده بدنای نشرون نمان، اول هوا ده بدنای نشرون نمان، من بیره مدل خوی نبون یارا های دوشتی گذر میارم دی چکتی لذیدن، گذر میارم دوان چکتی لذیدن، گفتن یک تناب نایر دادی لذیدن، اونی که ایمان دار من جرگی، من بیر همت دار بای نبون داره های دستیم شیاره. فرسون تاریم بیهوده یزدیم، فرسون تاریم آی بیهوده یزدیم، از آن خون شیرین جان ندیدیم، جا بحرام هم تاجیم تکتن حدیدیم دنای، من بیرهم از داد بای نبوگره ها دستیم شدارایی. رسولین اغله دولای آدی ابراهیم، رسولین اغله دولای آدی ابراهیم، جمال نعماش تا غندولر دایی. İbrahim canin boy aldı mulayı Bana bir himmet edal, oyna bu zara Hay dostum şu zarayı
برنامه ارغنون میشنوید رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع فستیوال موسیقی آینه دار در حضور جناب آقای علی مغازه مدیر اجرایی و مدیر هنری فستیوال هستیم جناب آقای مرتضی گودرزی آهنگساز و نوازنده دوتار و جناب آقای بهروز وجدانی از پژوهشگران خوب موسیقی اقوام که دو بزرگوار به صورت تلفنی مهمون برنامه‌مون هستن آقای وجدانی ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت در خصوص در واقع هرچند که ما شما این قول رو به ما دادید که یک برنامه مفصل با حضور شما در استودیو در خصوص ثبت جهانی دوتار داشته باشیم ولی ما در واقع از این فرصت هم اکنون استفاده می کنیم در خصوص در واقع تقارن ثبت جهانی دوتار و در واقع حضور تعداد بیشتری از دوتار نوازان در ششمین فستیوال موسیقی آینه دار خیلی ممنون میشم که از صحبتاتون بتونیم تو این زمینه استفاده بکنیم
ضمن تشکر از تمام افرادی که این جشنواره یا فستیوال آینه دار رو برای ششمین بار با امکانات غیر دولتی فراهم کردن و دید من بسیار بسیار موفق بودن و از صحبت‌های بسیار ارزنده و جامع دوست عزیز آقای مرتضی گودرزی من با تمام حرفایی که آقای مغازی و گودرزی گفتن 100% موافقت دارم یعنی واقعا اینا کار من خیلی راحت کردن که من الان فقط در خصوص همین پرونده که خوشبختانه متقارنم با این حادثه خوش جشنواره شده فقط صحبت کنم
خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم
از حضور شما سوال از من این کردن که چطور شد که ما دو تا رو انتخاب کردم و چطور شد که این کار انجام شد از حضورشان این مربوط بشه به کنوانسیون 2003 یونسکو تحت عنوان کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس کشورها این کنوانسیون در سال 2003 از حضورشان توسط یونسکو انجام شده و کشور ما جز کشورهای اولیه بوده که این کنوانسیون پیوسته در سال 2006
بله.
سالهای بعدش که دیگه بر اساس این کنوانسیون 40 ماده داره در ماده 16 و 17 کشورها میتوانن در ماده 16 یعنی فهرست نمونه یا معرف و در ماده 17 میراث در خطر یا نیازمند پاسداری فوری آثارشون رو بر اساس ضوابط یونسکو ارسال کنن جهت ثبت میراث بشری
بله
ما در همون زمان در سال 2009 ردیفای موسیقی دستگاه ایران ثبت کردیم و نوروز البته با کشورهای دیگه مشترکاً این کار کردیم و ردیف‌های موسیقی سنتی ایران این رو به تنهایی این کار کردیم و در سال 2010 یک سال بعدش 5 تا پرونده از ایران به ثبت رسید که یکیش که خوش من این کار کرده بودم این افتخار نصیب من شد تحت عنوان موسیقی بخشی‌های خراسان این کار کردیم
بله
و چون در سال 2017 هم ساز کمانچه رو با اشتراک جمهوری آذربایجان انجام دادن که بازم در اینم من افتخار حضور داشتم با چند تن دیگه از پژوهشگران خانه موسیقی این دیگه خیلی دیگه برای من قوت بخشید که چرا یه سازم از بخش موسیقی نواحی یا فولکلوریک ایران ما چرا ثبت نکنیم و چون که من قبلا در این کاری کرده بودم تحت عنوان موسیقی بخشی‌های خراسان و همه می‌دونن که چه بخشی‌های خراسان چه بخشی‌های ترکمن‌صحرا همه اصلا تنها سازشون همین دو تاره یه دفعه فکر کردن که خب پس ما اصلا دو تا رو انتخاب کنیم که دیگه کامل بشه این پرونده یعنی هم موسیقیشون رو قبلا ثبت کرده باشیم و مجریانشون و حالا خود سازشون رو ثبت کنیم این دیگه من در 3 سال پیش پیشنهاد کردم به مسئولین سازمان میراث فرهنگی اون زمان هم وزارتخانه نشد که من مثل بخشی ها مدیریت و پژوهش و تدوین کننده این کار با کمال افتخار اگه شما بپذیرید و قبول میکنم اونا خوشبختانه پذیرفتن و من از 2 سال پیش عاشقانه و دیوانوار با توجه به تمام افرادی که به من کمک کردن یعنی یه تیمی بودیم که مترجم بوده عکاس فیلم بردار مستندساز خیلی اینا بودن به من کمک کردن که دست همه اونا رو میفشارم راه دور این باعث شد که در فروردین پارسال ما این پرونده رو با توجه به تمام ضوابط یونسکو و و تجربه‌ای که من داشتم از پرونده نویسی و پژوهش‌های 50 ساله من در حوزه موسیقی به خصوص موسیقی نواحی، ما تونستیم این پرونده رو ارسال کنیم به یونسکو. در اونجا یونسکو دو تا کار میکنه، بلافاصله اگر از لحاظ فرمی مورد تایید باشه و